ساعت 13 ایران، خبرها از رادیو فردا. نخست وزیر تایلند پارلمان آن کشور را منحل کرد. گفتگوهای کارشناسی ایران و شش قدرت جهانی امروز در وین آغاز می شود. هزاران تن از مخالفان دولت اوکراین شامگاه گذشته را در خیابان سپری کردند. درود شنوندگان عزیز، در پی هفته ها ناآرامی در پایتخت تایلند، نخست وزیر آن کشور امروز اعلام کرد پارلمان را منحل و انتخاباتی زود هنگام برگزار می کند. تصمیم ینگلک شیناواترا پس از آن اعلام شد که تمامی نمایندگان مخالف دولت در پارلمان استعفا کردند. با این حال رهبران مخالفان گفتند در برنامه امروز برای راهپیمایی به سوی مقر نخست وزیری تغییری نمی دهند. مخالفان ینگلک شیناواترا وی را متهم می کنند که بازیچه برادرش تاکسین است. گفتگوهای کارشناسی ایران و نمایندگان 5 به علاوه 1 از امروز در وین آغاز می شود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری مهر گفته است که ریاست تیم ایرانی را در این دور از گفتگوها حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بر عهده دارد و کارشناسانی در حوزه‌های تحریم، انرژی اتمی و بانک مرکزی وی را همراهی خواهند کرد. محور این گفتگوها چگونگی اجرای توافق هسته‌ای اخیر بین ایران و شش قدرت جهانی است. بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی روز یک شنبه از کارخانه آب سنگین عراق بازدید کردند. با ادامه تظاهرات ضد دولتی در اوکراین، روز یک شنبه صدها هزار تن در کیف پایتخت آن کشور راهپیمایی کردند و هزاران معترض نیز شامگاه گذشته را در اطراف ساختمان‌های دولتی سپری کردند. در جریان راهپیمایی دیروز، برخی از معترضان مجسمه ولادیمیر لنین، بنیانگذار اتحاد جماهیر شوروی سابق را پایین کشیدند، اما رهبران مخالفان گفتند این اقدام با آنها ارتباطی ندارد. اعتراض‌های هفته‌های اخیر در اوکراین پس از آن آغاز شد که رئیس جمهوری آن کشور از امضای پیمان همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا خودداری کرد. فعالیت‌های ایران در منطقه بخشی از موضوعی است که در کنفرانس امنیتی منامه بحرین مطرح شد و مقامات مختلف غربی و عربی درباره آن صحبت کردند. از جمله ترکی بن فیصل آل سعود از تهران خواست دست از سیاست‌هایش در منطقه بردارد. در گفتگوی شاهین بشیری با ایلیا جزائری، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به منامه، وی در مورد موضوعات روز آخر کنفرانس مذکور پرسیده است. ایلیا جزائری در منامه:
4 جلسه به صورت خصوصی و به طور همزمان برگزار شد با محورهای مختلف که همه در مورد امنیت خاورمیانه بودند، در مورد اوضاع سوریه، در مورد انرژی در خاورمیانه، در مورد جنگ‌ها و تنش‌های مذهبی. اما بعد از اونها پنلی برگزار شد با حضور سلمان خورشید وزیر امور خارجه هند، ترکی بن فیصل آل سعود رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان سعودی، آقای حسین موسویان عضو سابق تیم مذاکرات اتمی ایران و گری سامور مدیر اجرایی مرکز مطالعات بلفر در دانشگاه هاروارد. موضوع این پنل نقش جهان در امنیت خاورمیانه و منع انتشار اسلحه کشتار جمعی بود.
حسین موسویان گفتین که عضو اسبق تیم مذاکرات اتمی ایران بوده، ایشون در صحبت‌های خودشون به چه مواردی اشاره کردن؟
آقای موسویان به شدت به سیاست‌های ایالات متحده تاخت و همچنین به سیاست‌هایی که بعضی کشورهای عربی علیه ایران اعمال می‌کنن. گفت 30 سال از انقلاب ایران و دشمنی با جمهوری اسلامی میگذره، اما نه آمریکا تونسته رژیم ایران رو تغییر بده، نه عربستان سعودی تونسته شیعیان رو منزوی کنه اینطور که میخواسته و نتونسته همچون عثمانی ها سلطه خودش رو بر سنی ها استحکام ببخشه. آقای موسویان در بخش دیگری از سخنان خودش گفت اون چه که باعث شد توافقنامه اتمی اخیر میان ایران و گروه 5 برای 1 منعقد بشه تحریم ها نبوده، بلکه این غرب بوده که مجبور شده عقب نشینی کنه و به اون خواستی که ایران، اون طرحی که ایران 10 سال پیش داده بود برای توافق با غرب، توافق اتمی، تن بده.
گویا کشورهای عربی در پی این هستن که در مذاکرات اتمی ایران و گروه 5+1 حضور داشته باشن. چه چیز جدیدی در این زمینه مطرح شد؟
ترکی بن فیصل آل سعود، رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان سعودی، این خواسته رو به صراحت مطرح کرد در روز آخر کنفرانس منامه. گفت با توجه به موقعیتی که کشورهای عربی خلیج فارس دارن، باید اونها رو شریک کرد در مذاکرات آینده با ایران. دلایلی هم مطرح کرد، از جمله تأثیر ایران بر این کشورها، و گله کرد از اینکه مقام‌های ایرانی به گفته آقای الفیصل هیچ وقت رفتار و کردارشون با صحبتشون یکی نیست و همیشه متناقض بوده. به دخالت‌های ایران در کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت این دخالت‌ها همیشه در زمینه بی‌ثبات کردن منطقه بوده، و گفت این دخالت‌ها سازمان‌های امنیتی منطقه خلیج فارس رو هم فرسوده و هم خسته می‌کنه. البته ابراز امیدواری کرد که در سایه ریاست جمهوری آقای روحانی رفتارهای ایران تغییر کنه، و گفت کشورهای عربی خلیج فارس بسیار امیدوار هستند به خاطر رسیدن آقای روحانی به ریاست جمهوری ایران.
ایلیا جزایری، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به بحرین. چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا که به خاورمیانه سفر کرده است، صبح امروز وارد اسلام آباد، پایتخت پاکستان شد. وزیر دفاع آمریکا قرار است با محمد نواز شریف، نخست وزیر پاکستان و شماری دیگر از مقام‌های آن کشور دیدار کند. بنابر اعلام وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون سفر چاک هیگل به پاکستان با هدف گفتگوهای سریع و سازنده در مورد تهدیدات مشترک و همچنین کمک اسلام آباد به بهبود صلح در افغانستان صورت می‌گیرد. حملات پهپادهای آمریکایی در خاک پاکستان روابط دو کشور را با سردی همراه کرده بود، اما به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی از چند ماه پیش بدین سو نشانه‌هایی از بهبود روابط، از جمله دیدار 2 ماه پیش نواز شریف با باراک اوباما، به چشم می‌خورد. خبرگزاری دولتی کره شمالی امروز اعلام کرد که جانگ سونگ تایک، شوهرعمه رهبر آن کشور، از مقام خود برکنار شده است. جانگ سونگ تایک از قدرتمندترین رهبران کره شمالی به شمار می‌رفت و گفته می‌شود در به قدرت رسیدن کیم جونگ اون، رهبر کنونی کره شمالی پس از مرگ پدرش، نقش عمده داشته است. خبرگزاری کره شمالی گفته است که این شخصیت سیاسی دست به اقدامات ضد حکومتی زده و اهداف حزب را تضعیف و دچار انحراف کرده است. این خبرگزاری همچنین جانگ سونگ تایک را به فساد، قمار، مصرف مواد مخدر، روابط نامناسب با زنان و سوء استفاده از قدرت متهم کرده. پیش از این به نقل از دستگاه اطلاعاتی کره جنوبی گزارش شده بود که 2 تن از دستیاران جانگ سونگ تایک به اتهام فساد اعدام شدند. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، نخستین وزیری است که در دولت حسن روحانی از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفته است. روز یکشنبه پس از آنکه نتوانست بسیاری از نمایندگان مجلس را متقاعد سازد، اولین کارت زرد را نصیب دولت کرد. بر پایه قوانین جاری، اگر تعداد کارت‌های زرد یک وزیر به 3 برسد، مجلس او را استیضاح خواهد کرد. حسین قویمی از رادیو فردا نگاهی دارد به آنچه که روز یک شنبه در مجلس گذشت.
به گزارش خبرگزاری های ایران، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دارایی، روز یک شنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا پاسخگوی سؤال قاسم جعفری، نماینده بجنورد باشد، که از وزیر اقتصاد پرسیده بود چرا رئیس کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی با کاهش قیمت ارز و افزایش ارزش ریال مخالفت کرده است. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، 2 مهر ماه سال جاری و پس از آنکه قیمت دلار در ایران برای نخستین بار از سال گذشته به زیر 3000 تومان رسید، گفت که بانک مرکزی اجازه کاهش بیشتر قیمت ارز را نخواهد داد. این سخنان آقای سیف واکنش تعدادی از نمایندگان مجلس و کارشناسان مسائل اقتصادی را به دنبال داشت و رئیس کل بانک مرکزی در اواخر آبان گفت که با تغییر ناگهانی نرخ ارز مخالف است، نه کاهش قیمت آن. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی طیب نیا در مجلس نسبت به کاهش مستمر و مداوم نرخ ارز ابراز امیدواری کرد و گفت که حفظ ارزش پول ملی از وظایف دولت است. وزیر اقتصاد در این حال در موضعی مشترک با رئیس کل بانک مرکزی گفت که تغییرات تند و سریع و موقت در نرخ ارز برای دولت به گفته او نگرانی ایجاد می کند و از مجلس خواست تا به دولت اعتماد کند. اما پس از آن که نماینده سوال کننده از پاسخ وزیر اقتصاد قانع نشد، مجلس در این باره رأی گیری کرد که 82 نماینده اعلام کردند با پاسخ وزیر موافق هستند، اما 110 نماینده اعلام مخالفت کردند و بدین ترتیب علی طیب نیا نخستین کارت زرد خود و دولت حسن روحانی را از مجلس دریافت کرد. روح الله حسینیان، نماینده تهران، احمد امیرآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و قاسم جعفری، نماینده بجنورد، به خبرگزاری‌های مختلف ایران گفتند که وزیر امور اقتصاد و دارایی پس از این مسئله تهدید به استعفا کرد. قاسم جعفری، نماینده سوال کننده از وزیر امور اقتصاد و دارایی، هم با اعلام حمایت از علی طیب نیا گفت از طیب نیا می خواهم که بماند تا با همکاری هم مشکلات اقتصادی را حل کنیم و زمینه خدمت به مردم را فراهم کنیم. علی طیب نیا 24 مرداد ماه سال جاری با 274 رأی موافق رکورد بیشترین تعداد رأی اعتماد به یک وزیر در میان تمام وزرای ایران پس از انقلاب را شکسته بود.
حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. نشریه آمریکایی فارن پالیسی یا سیاست خارجی می‌نویسد کنگره آمریکا به کمپانی‌های نفتی هشدار داده در شرایط کنونی از وارد شدن به فعالیت‌های نفتی در ایران بپرهیزند. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، اخیراً اعلام کرد که با مدیران شرکت‌های نفتی اروپایی دیدارهایی داشته و از آنها دعوت کرده تا به ایران بازگردند. همکارمان نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
کنگره آمریکا نسبت به آغاز فعالیت‌های زودرس کمپانی‌های نفتی در ایران هشدار داده و گفته است که این شرکت‌ها در صورت از سرگیری داد و ستد با جمهوری اسلامی با مجازات‌های مالی سنگینی روبرو خواهند شد. نشریه آمریکایی فارن پالیسی می‌گوید که در گفتگو با چند تن از مقام‌های دولت آمریکا، آنها از علاقمندی شرکت‌های بزرگ نفتی برای ورود به بازار نفت ایران طی 6 ماه آینده ابراز نگرانی کردند. روز پنجشنبه 5 آذر ماه بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، اعلام کرد که با شرکت‌های نفتی اروپایی به طور مستقیم و با کمپانی‌های نفتی آمریکایی به طور غیر مستقیم گفتگوهایی داشته و از آنها دعوت کرده تا به ایران بازگردند. آقای زنگنه این مطلب را در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن فاش کرد و گفت که توافقنامه ژنو حاوی پیام مثبتی برای آغاز مذاکرات نفتی بوده و موجب رفع تحریم‌های روانی می‌شود. ولی به گزارش فارن پالیسی، مایکل مک‌کاول، رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا، تأکید کرده که شرکت‌هایی که در حال بررسی گزینه‌های خود برای از سرگیری روابط بازرگانی با ایران هستند، در بهترین حالت دست به یک اقدام زودرس و ناپخته زدند. سناتور مارک کرک هم به کمپانی‌های خارجی هشدار داده و گفته است که آنها باید توجه داشته باشند که در صورت ناکامی در رسیدن به یک توافقنامه همه جانبه اتمی، تحریم‌ها محکم‌تر از گذشته باز خواهند گشت. این اخطارها پس از آن داده شد که کمپانی بریتانیایی و هلندی رویال داتشل، شرکت ایتالیایی انی و شرکت نفت و گاز او ام وی از اتریش اعلام کردند که امکان تجدید فعالیت در ایران را مورد بررسی قرار دادند. در حاشیه کنفرانس اخیر وزیران نفت اوپک در وین نیز گفتگوهایی بین مقام‌های نفتی و مسئولان وزارت نفت ایران صورت گرفته است. صنایع نفت و گاز ایران به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین خارجی برای بازیافت میدان‌های نفتی و توسعه میدان‌های بزرگ گاز هستند، ولی مسائل ناشی از برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی و بالمعال تحریم‌های اعمالی از سوی شورای امنیت، ایالات متحده و اروپا هر گونه مشارکت کمپانی‌های نفتی در ایران را سد کرده است.
همکارمان نادر صدیقی گزارش می‌داد. شماره قربانیان بمب‌گذاری‌های روز یکشنبه در عراق به 39 کشته و بیش از 120 زخمی رسید. مرگبارترین انفجار در محله شیعه نشین بیعا در بغداد روی داد و بیش از 20 کشته و مجروح بر جای گذاشت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت انفجارهای روز گذشته را بر عهده نگرفته است. بخش بعدی خبرها 13:30 ایران.